سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل سوم، با موضوع واقعیت مدینه، جذابیت مدرنیته. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا باید عذرخواهی داشته باشم بابت دو شب گذشته که نتونستیم محضر عزیزان باشیم. مثل خیلی از زائرینی که وقتی برمیگردن این نعمت بیماری بعد از زیارت رو ازش بهره مند میشن، ما هم از این نعمت بی بهره نموندیم و دو شب گذشته رو خوب نشد خدمت عزیزان باشیم و همه جلساتی که داشتیم رو کنسل کردیم. برای شبهای بعدم جلسات دیگه همون کنسله، ولی این جلسه رو دیگه حالا به هر نحوی بود از امشب انشاءالله محضر دوستان و عزیزان هستیم. لذا بابت هم غیبت در دو شب گذشته، هم وضعیت جسمانی و صدا و مسائل این شکلی عذرخواهی میکنم، انشاءالله که عزیزان به بزرگی خودشون ببخشه. خب طبعا دو شب از بحثمون از دست رفته و خیلی از نکاتی که قرار بود مطرح بشه دیگه مجالی برای طرحش پیدا نمیشه. تو این سه شب باقی مونده خیلی از مطالب رو باید مطرح بکنیم و جمع و جور و شسته رفته. خب فرصتمون خیلی کمتر میشه، مطلب زیاده، حالا باید یه جوری با هم دیگه کنار بیایم که اونقدی که از نکات کلیدی و مهمه انشالله بتونیم خدمت عزیزان داشته باشیم. ما در دهه اول محرم که محضر عزیزان بودیم و پیش از اون جلساتی که خدمت عزیزان بودیم بحثی رو مطرح کردیم. عنوان بحث این بود واقعیت یا جذابیت. خب این عنوان این بحث عنوان بسیار مهمی است. خیلی از مباحث تاریخی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی توی این عنوان قابل طرحه. خیلی از مسائل رو میشه با این عنوان مطرح کرد و پیگیری کرد. ساختار عالم یه جوریه، خدای متعال امتحان میگیره از ما به واسطه چیزهایی که باهاش مواجه میشیم، واقعیتهایی که مخفی میشه، جذابیت هایی که واقعیت نداره. خدای متعال با اینها ما رو امتحان میکنه. خیلی از مسائلی هم که کنار اینها پیش میاد مربوط به همین مسئله است. یعنی خدای متعال اینجوری امتحان میکنه، فرمول امتحان خدا اینه. بعد میبینید در طول تاریخ خیلی از وقایع همین شکلی رقم خورده با این قاعده واقعیت یا جذابیت. خب یه بخش این بحث بخش تاریخی بود که محضر عزیزان اشاره کردیم. یه بخشش هم مسائل روز ماست. یعنی این بحث هر چقدر ازش بگذره، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، این بحث کهنه نمیشه. اتفاقا هر واقعی که تو همین شرایط سیاسی و تو این اتمسفر سیاسی و اجتماعی ما رقم میخوره، همین بحثای ما رو دوباره تایید میکنه. همین ایام گذشته مباحثی مطرح شد توسط برخی از سیاستمداران ما که بنده فعلا خوش ندارم شب اول با این وضعیت جسمی خودم و اول بحث بخوام در مورد برخی از اینها صحبت بکنم، ولی نکته خوبی گفته شد توسط یکی از سیاستمداران ما که ایشون گفتش که 40 سال مسئله ما همینه که دعوا سر اینه که با دنیا تعامل کنیم یا نه. خب این حرف خیلی حرف مهمی است، خیلی اعتراف مهمی است. چون هیچ کسی نیست توی مملکت که بگه ما نمیخوایم با دنیا تعامل بشه. بعد ایشون پیشنهاد داد، گفتش که به رفراندوم بذاریم، به رأی مردم بذاریم، ببینیم مردم چی میگن. خب میدونید ایشون چی داره میگه؟ ایشون میگه این آیه قرآنی که داره میگه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اینو بذاریم به رأی مردم، بگیم مردم دوست دارید این آیه تو قرآن باشه یا نه. حرف ایشون اینه. اینی که ما دهه اول محرم اینجا محضر شما بحث کردیم، همه دعوا سر همینه. این منظورش نیست که تعامل یعنی گفتگو مذاکره فلان. این که هرچی بود که خب الحمدلله دادن رفت دیگه، چیزی دیگه نمونده که بخوام تعامل کنه. بحث سر اینا نیست، بحث سر اینه که ببین اصلا بحث ما با این پیشفرض و نمیدونم اقتدار و عزت و این حرفا رو بذاریم کنار، یه مملکتی بشیم تسلیم مثل بقیه کشورها. حالا مثلا بنگلادش مگه برای خودش چیزی داره؟ بنگلادش مگه شاخشونه میکشه برای کسی؟ بنگلادش یه کشوریه تو دنیا سر صداش هم در نمیاد، یه گوشه کارشو میکنه، هر چی بالا بهش میگن انجام میده. ما هم اینجوری باشیم، زندگیمون رو بکنیم. حرف اینه. میگه آقا 40 سال هم از دعوا سر همینه. خدا خیرت بده، راست میگی. 40 سال دعوا سر همینه. واقعا 40 سال دعوا سر همینه. بعد میگه اینو به رأی مردم بذاریم. یعنی انگار آیه قرآن رو به رأی مردم بذاریم. مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که آقا مردم تمایلاتشون قابل مدیریت. به مردم میشه گفت ببین تو الان دوست داری زنده بمونی یا دوست داری غذا بخوری یا دوست داری بگیرن خفت بکنن ادامت بکنن. بعد میای فضای رسانه‌ای برای مردم درست میکنی، میگی ببین این وضعیت اگه بخواد ادامه پیدا بکنه بدبخت میشیم، میفتیم به گدایی، به گرسنگی، نابود میشیم، دستمون دراز میشه جلو این و اون، هیچی از همون نیمونه. دوست داری این وضعیت باشه یا یه لقمه نونی بزنه جلو اون؟ از این کارا خیلی راحت میشه کرد، از این کارهای رسانه‌ای. همیشه هم میشه مردم رو تو این تقابل و دوگانگی قرار داد، اینو میخوای یا اون. عرض من نمیدونم چقدر روشنه، من خیلی دیگه صاف پریدم تو دل مطلب، چون این بحثای ما مقدماتش طی شد دهه اول. اگر من دهه اول محرم اینجا خدمت شما اون مباحث رو نداشتم الان صاف نمیرفتم تو دل بحث، چون دو شب هم دست دادیم یکمی باید سرعت بحثمون رو بیشتر میکردیم. مسئله سر همینه. آقا کفار وضعشون خوبه، حالا هر چی که هست، هر دلیلی که داره، آدم میکشن، زور میگن، هر چی که هست، وضعشون خوبه، منطق ندارن، حرف حالیشون نمیشه، میکشن. آقا حالیش نمیشه، میکشه، قبول، خدا لعنتش کنه که میکشه، ولی دوست که نداری کشته بشی. این حرف اینه. امام حسین هم تو این موقعیت قرار دادن، گفتم ببین یزید منطق نداره، هیچی حالیش نمیشه، زور میگه، به زور و به ناحق میکشه، دوست که نداری کشته بشی. از افهم نه چرا، من کشته میشم ولی زیر بار حرفی نمیدم. همه حرف این یه تیکه برمیگرده. واقعا خدا خیرش بده کسی که این حرف رو زد، 40 سال دعوا سر همینه. البته اون موقع هم به رأی مردم گذاشتن، رأی عمومی رفراندوم هم به این شد که 70 نفر بیشتر پای امام حسین نمونده. این که میگن رفراندوم، چون میدونن رأی به کیه. اونجا هم رفراندوم شد دیگه، یزید به رفراندوم گذاشت، گفت این حرف حسین رو کیا قبول دارن؟ 70 نفر پا شده، ما 70 تا قبول داریم. نتیجه رفراندوم از پیش مشخصه. همه رو بیار بترسونی بگه آقا میگیرن، میکشن، میزنن، میبرن، نابود میکنن، معلومه که آخر چی میشه. اصل ماجرا سر چی آقا جان؟ اصل مسئله سر اینه، واقعیت یا جذابیت. یعنی یه سری مسائل هست حقیقت داره ولی پنهانه، مخفیه. یه سری مسائل هم هست خدای متعال رو گذاشته، جذاب قرار داده برای اینکه امتحان کنه. خب هر کی اول نگاه میکنه میبینه این که خب خیلی جذاب تره، این نقده، اون نسیه است، این کتک داره، اون
پیاز نسیه است، این حلوای نقده. خدای متعال اینجوری قرار داده ها. وعده شیطان، قرآن خودش میگه، میگه شیطان یه جوری وعده میده، یه جوری حرف میزنه، آدم احساس میکنه که این همین الان آماده است. مثلا حرف شیطان یه جوریه، یه طعم دیگه ای داره. آقا گناه، من از شما سوال میکنم، گناه جذاب تره برای یه آدم ساده ای که اول کاره، همون اول ماجرا بخوان امتحانش کنه؟ من خیلی امتحان ساده، سوال ساده میخوام طرح بکنم. آقا ازدواج، ازدواج جذاب تره یا عمل نامشروع؟ شما بفرمایید. بله، کدومش جذاب تره؟ کدومش ساده تره؟ بله، الان یک کسی میخواد ازدواج کنه چقدر طول میکشه با این وضعیت فعلی و شرایط و امکانات و وضعیت اقتصادی؟ و یکی هم بخواد گناه کنه، یه دختر پسری بخواد گناه کنه، این چقدر هزینه داره؟ چقدر اذیت داره؟ خیلی کاری نداره که. ولی ازدواج چی؟ بعد تازه بچه دارم باید بشه. الانی ها که میگن آقا به جای بچه برو یه سگ بیار راحت زندگی تو بکن، خیلی معروف شده دیگه. یه بچه چی میمیر؟ یه سگ بگیر قشنگ. میبینی این بازیگرا و آرتیستا و اینا تو این صفحه های اینستاگرامشون عکس گربهش رو میذارن، میگه پسرم از دنیا رفت، گربهش رو میگه. یه گربه بگیر قشنگ، همون عاطفه و محبتی که میخوای به یه آدم داشته باشی به این گربه داشته باش. با یه کسی هم ازدواج سفید داشته باش، به قول امروزی ها. یه دختر یه پسر زیر یه سقف بدون هیچ تعهدی، نه مهریه میخواد، نه نفقه میخواد، نه حق طلاق داره، با هم دیگه مدت اینجا زندگی میکنیم، هر وقت احساس کردیم که دیگه نمیتونیم هم زندگی کنیم، تو برو راه خودت، من برم راه خودم. هر چقدر تو پول درآوردی، هر چقدر دوست داری خرج کن، من چقدر هر چقدر درآوردم، هر چقدر دوست دارم خرج میکنم. این مدلی که الان تو دنیا دارن ارائه میکنن، خیلی راحت، یه زندگی راحت جذاب، یه زندگی جذاب و راحت. همین ماجرا از اول خلقت همین بود. شیطان یه مدلی پیشنهاد میده همیشه که جذابه و راحته، هیچ واقعیتی هم پشتش نیست، هیچ. خب به یه آدم ساده وقتی اینو نشون میدی، بنده خدا چیکار را بکنه؟ الان به یه جوون، یه بچه 15 ساله، یه پسر 15 ساله، پسر 16 ساله، غریزه جنسی داره قوغا میکنه، بعد میخواد آرومش کنه، میخواد به گناه نیفته، دو تا راه هم داره. یا مثل خیلی از آدمایی که دور و برشن، بره یه دوست دختری پیدا کنه و یه جورایی بالاخره سر خودشو گرم کنه، یا بیاد یه کسی بهش بگه آقا خودتو با روزه و فلان و اینا مشغول کن، یا بخواد بره ازدواج کنه. آقا به پسر 16 ساله کسی بگه برو ازدواج کن، این الان درآمدش چیه؟ خونه داره؟ این اصلا تحصیلاتش، سربازیش؟ این هر چی که واقعی تر میشه سخت‌تر میشه. این تقصیر کسی نیست، خدا این شکلی عالم آفریده. بعد از سختی‌های کار انبیا اینه که میان میخوان زندگی واقعی به خلق الله نشون بدن. خب معلومه که طرفدار پیدا نمی‌کنه. واضح نیست آقا؟ پیغمبر میخواد بیاد بگه ببین تو غریزه جنسی داری، خدا اینو بهت داده برای اینکه بچه دار بشی، خانواده تشکیل بدی. میگه خب من خانواده باید سربازی برم، تحصیلاتم چی چی، یه دوست دختر پیدا میکنم، یه مدت با هم هستیم، بعد الان ول میکنیم میریم. اینه که الان تو غرب هست، خیلی هم راحت. بعد وقتی یه چیزی هم که عام البلوا میشه دیگه کسی هم دردش نمیاد، درسته؟ اول 5 نفر 10 نفر اینجوری پسشون پیش میاد، خب یه چیز بدیه، بقیه بدشون میاد، خجالت میکشن. وقتی همه اینطور شدن دیگه اصلا کسی اینجور نباشه زشته، رفته تو اون شهر خودشو نمیخاروند. معروف داستان دیگه، یه روستایی بود همه خودشونو میخاروندن، یکی اومده و بیرون اومده و خودشو نمیخاروند. گوینا نگاه کردن بهش، گفتن تو چرا خودتو نمیخارونی؟ غریبه ای؟ گو آره. گفتن مریضه. گرفتن بردنش تو قرنطینه انداختنش. یه مدت بدن شیپیش گذاشت اومد بیرون، خودشو خارون گفتن حالا سالم شد. این الان وضعیتی که دنیا داره. یکی هم که دوست دختر نداره، این مریضه. انقدر روش کار میکنم. الان ما کلینیک داریم، مشاوره داریم. نوجوان 15 ساله ما میره کلینیک تو همین مملکت جمهوری اسلامی خودمون، تو همین مشهد، تو همین ایران میره مشاوره، میگه آقا من جوونم، غریزه دارم، نیاز دارم. میگه استمنا میکنی؟ میگه نه. میگه خاک بر سرت کنم، برات مینویسم، هفته 5 بار این شکلی، اونجور اونجور اونجور، برو. میره بعد 2 هفته میاد میگه خوب شدم، منم شدم مثل بقیه. این وضعیتی که الان داریم تو دنیا. خب بعد من آخوند میخوام بگیرم کنترلش بکنم، با چه چشمی من نگاه میکنه؟ احساس کنم من دشمنشم، احساس کنم من میخوام سرشو ببرم، میخوام محدودش کنم، دست و پاشو ببندم. این مشکلی بوده که انبیا از اول داشتن. انبیا اصلا، آقا این حرف خیلی بهشون میچسبه که انگار انبیا اومدن برای بگیر و ببند. این حرفی که به انبیا خیلی میچسبه. بقیه هم میتونن یه جسی بگیرن بگن من به تو آزادی میدم، با من راحت میتونی زندگی کنی، این راهی که بهت میگم بدون سختی، با آرامش، جذاب. این حرف شیطانی جذابیه که همیشه در طول تاریخ مشتری داشته. چرا ابا عبدالله الحسین، امام حسین علیه السلام تنهامون؟ به همین دلیل. چرا امام مجتبی تنهامون؟ به همین دلیل. چرا انبیا طرفدارشون کمه؟ به همین دلیل. آقا جان، عزیزان من، حضرت نوح علیه السلام 2000 سال عمر کرد. آقا شوخی نیست 2000 سال. الان از زمان حضرت ولادت حضرت عیسی تقریبا 2020 سال گذشته دیگه. انگار حضرت عیسی تمام این سالها زنده بودن، داشتن زندگی میکردن. شما تصور کن 2000 سال عمر کرد، 950 سال دعوت کرد. میخوام یکی با هم فکر بکنیم. اینا از آیات عجیب و غریب قرآنه. تا اینا فهمیده نشه خیلی از حرف آدم دین نمیشه زد. حضرت نوح 950 سال، 950، نه 950 دقیقه، 950 ساعت، 950 روز، 950 سال. صبح آیه قرآن سوره مورکی نور میگه دعوت لیلی و نهارا. صبح دعوت کردم، ظهر دعوت کردم، شب دعوت کردم، هی اومدم گفتم، گفتم رفتم، گفتم رفتم، گفتم رفتم. 950 سال زحمت کشید. آخرش چند نفر بهش ایمان آوردن تو 950 سال؟ میدونی؟ ما آمن معه الا قلیل، گفتن 80 نفر بهش ایمان آوردن. تقریبا چقدر میشه؟ هر 100 سالی چقدر میشه؟ بله؟ 100 سالی 10 نفر؟ 950 سال. بابا یه کسی یکم هنر داشته باشه. الان ما بعضی از مبلغین مسیحی رو داریم، بنده نشستم رو اینا کار کردم، مطالعه کردم. الان حالا نمیخوام اسم بیارم که تبلیغش بشه، بعضی هم که نمیشناسن برن اینا رو پیدا بکنن. ما بعضی از مبلغین مسیحی رو داریم، یک جلسه سخنرانی که میخواد بکنه تو فلان ایالت آمریکا، توی اون جلسه که مثلا یه زمین بیسباله یا یه زمین بسکتباله، 40-50 هزار نفر میان تو اون جلسه شرکت میکنن. اون دیویدی جلسه او تا 50 میلیون نفر، نه 50 میلیون بار، 50 میلیون نفر میخرن دیویدیشو. 50 میلیون نفر. حرفاش هم نمیده خدا و پیغمبره. یعنی انصافا من طلبه وقتی نگاه میکنم میبینم کفریات نمیگه، همش God و Love، خدا، عشق، دو تا کلمه کلیدی که همش به کار میبره این دوتاست. این همه آدم جذب شدن. بابا حضرت نوح از اینم یعنی کمتر بودن؟ یعنی حضرت نوح هنر نداشتن؟ آقا یکم فکر کنیم، 950 سال 80 نفر. شما الان یه هفته تو این خیابون سمت حرم با تاکسی مسافر سوار کنین، فقط به نیت این که تبلیغ کنین، حرف بزنین. خدا وکیلی تو یه سال چند نفر میتونین کاسب باشین عوض کنین؟ لااقل 100 نفر 200 نفر که آدم میتونه عوض کنه. 950 سال 80 نفر. آقا چرا؟ عرض من روشنه؟ چه اتفاقی میفته که یکی مثل حضرت نوح، این مرد خدا، یکی از انبیایی که قرآن خیلی با احترام در موردش صحبت کرده، حضرت نوح، تعبیر که در مورد حضرت نوح داره، در مورد هیچ کدوم از انبیا نداره، سلام علی نوح فی العالمین، در مورد هیچ پیغمبری این تعبیر رو نداره تو قرآن، خیلی خدا به حضرت نوح علاقه داره. بعد حضرت نوح مثلا هنر نداشتن، بلد نبودن حرف بزنن، تکنیکای رسانه‌ای بلد نبودن، مثلا در مورد خانواده ایشون بلد نبوده صحبت بکنه، چون مثلا روش‌های اقتصادی نداشته. مسئله چیه؟ نمیدونم میتونم اصل حرفو جا بندازم یا نه. خدا از اول تو قرآن گفته آقا مسیر انبیا مسیریه که مشتری خورش کمه، کمه. خدا اینجور میگه، خب هم چهارتام که میخوام بیان دیگه نمیان. ببین مسئله سر اینه که کلن آدمی که بخواد با واقعیت زندگی کنه کمه. همون مثالی که براتون زدم، یه جوون با غریزه جنسی بخواد زندگی تشکیل بده، بچه دار بشه، خانواده تشکیل بده یا کیف و حال کنه. چند نفر آدم پیدا میکنه که بخواد خانواده تشکیل بده؟ چند نفر آدم پیدا میکنه که بخواد کیف و حال کنه؟ عرض من روشنه؟ مسئله اینه، واقعیت، جذابیت. حالا کار شیطان چیه در برابر کار انبیا؟ انبیا میان واقعیت ها رو میگن، البته واقعیت ها رو هنرمندانه میگن، واقعیت ها رو جذاب میگن. بیان انبیا بیان قشنگی، خود شخصیت انبیا هم شخصیت های جذابیه، انبیا شخصیت های جذابی دارن، ولی جذابیت اون طرف اینجوریه دیگه، بیشتره دیگه، برای آدم توهم زده که میخواد فقط عشق و حالی بکنه و بگذره و بره تموم بشه. یه پیک شراب میده دستش، هرچی درد و قصه و ماتم. و الان پیش من طلبه مثلا میاد، یکی از معضلاتی که ما داریم تو این مشاوره هاست، طرف میاد تو زندگی به بنبست خورده، الان ماشاءالله یه مدتی که یه بنده خدایی تو این فضای مجازی یه رباتی درست کرده بود در مورد خودکشی. بعد به این مناسبتی ما با این بنده خدا آشنا شدیم و بعد اینم ما رو شناخت و دیگه هر کی بهش پیام میداد این ربات رو ساخته و هر کی می‌خواست خودکشی کنه، خودکشی رو که سرچ می‌کرد میرفت اون ربات. بعد این همجور دیگه هر شب یه چند تا خودکشی کننده برای ما میفرستاد، مشتری هر شب ما بود، دیگه گیر آورده بودن ما رو. به قول یکی رفقا شوخی میکرد، میگو آخون وقتی مفت باشه برای گربه هم مجلس خط میگیرن. اینجا همینجوری بود دیگه، دیگه آخون تلگرامی مفتی شب نشسته و یکی هم میخواد خودکشی بکنه یه پیام میده، شب ها میمدن به ما پیام دادن همینجور متعدد، آقا میخوام خودکشی کنم. یکی از معضلات ما اینه، حالا یه بخشش این خودکشی کننده ها، همین الان هم من دارم از این پیام ها. خود یکی پیام داده که آقا یه دلیل بیار برای اینکه من خودکشی نکنم، من باید دلیل بیارم که خودکشی اون خودکشی نکنه. به مشکل خورده با همسرش، به مشکل خورده با پدر مادرش، به مشکل خورده. اینایی که یکی از معضلات جدی که باز هست، این بندگان خدایی که یهویی دچار سانحه میشن، سلامتی رو از دست میدن، بین اینا خودکشی خیلی بالاست، خیلی بالاست. آدم صحیح و سالم رفته کوه، خورده زمین، قطع نخا شد، تصادف کرده، نقص عضو شده. خب حالا من این چیکارش بکنم؟ کار سخت ما اینه ما بیایم بشینیم یه دور کل واقعیت‌های عالمو بهش بگیم، عقلشو کار بندازیم، بعد به این عقل بگیم آقا تو باید ادامه بدی به این زندگی. اون طرف مقابل چیکار میکنه؟ میگه این سی دی شو رو بگی، هر وقت احساس کنی حالت بده بذار پاشو 10 دقیقه برقص، این قرصم میدم شبا بنداز قشنگ 10-12 ساعت میخوابی، اینم آدرس کازینو و دیسکو، هر روز 3-4 ساعت میری قشنگ میزنی میرقصی مست میکنی، 2-3 ساعت تهش ممکنه حالت بد باشه، اونم با این راهکارهایی که بهت میدم حل میشه. کاری نداره که، یعنی وضعیت روان درمانی که ما تو دنیا داریم. عقل از کار میندازه، طرف راحت زندگی میکنه. آدمی که عقل نداره که مشکل نداره، که درد نداره. طرف مشکل داره میاد پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر میخواد بهش راهکار بده. خب ببینه این راهکاری که شیطون میده که خیلی بهتره، که آقا خدا وکیلی بهتر نیست. شراب آدمو سرحال نمیاره، رقص آدمو سرحال نمیاره. یه شمال طرف بره دوروبرش هم شلوغ باشه، تا صبح هم بزنن و برقصن لب آب، هرچی درد و چک و مرض و مشکل هرچی داره یادش میره. اینجور نیست؟ یه هفته میره کار میکنه، تحمل میکنه، آخر هفته ها پنجشنبه جمعه میره لب آبش خواهد. این وضعیتی که الان تو غرب ما داریم، شنبه و یک شنبه خبر او قلقله یه تو این عرق فروشی ها و کاباره ها و بقیه جاش. بعد شما میخوای بگی آقا عرق نخور، رقصم که نه، کسافت کاری هم نه، هر وقت هم دردت اومد بشین فکر کن ببین خدا داره با تو چه میکنه. خیلی کار سخته، معلومه که کسی این وری نمیاد. معلوم کمرم درد میکنه، بشینم فکر کنم ببینم خدا در ازای کدام گناه من داره منو مثلا اصلاح میکنه، خدا چه برنامه‌ای برای من داره. معلومه کسی اینجور نمیشه فکر بکنه، یا یه چیز بده مغزم از کار بیفته، یه چیز بده برم، درد کی پا تحمل بکنه. قرآن میگه، میگه خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. ساده ترین سطحی ترین راهکاری که جلوش میرسه همونو میخواد بگیره به قاپه، به همون میخواد عمل کنه. کار انبیا سخته، انبیا میخوان عقل رو روش بدن. یا زکی هم یا علم هم الکتاب و الحکمه، اینا اومدن بشر رو صاحب فهم کنن، حکمت بهش بدن، عقل بدن. این میشه که 124,000 تا پیغمبر میان یه دونه سلمان از توشون خروجی در میاد. خروجای انبیا چیه؟ چند تا مگه؟ هر پیغمبری مگه چند تا آدم دور و برش بود؟ حضرت موسی مگه چند نفر رو داشت؟ شما ببینید فرعون چقدر آدم دور و برش بود؟ حضرت موسی چقدر آدم دور و برش بود؟ موسی همون قارون هم نتونست برای خودش نگه داره. قارون پسر خالش بود. قارون پسر خاله موسی بود. یکم که پولدار شد گفت آقا یکم کمک کن به این فقرا اینا، گفت نمیشناسم شما رو، من موسی پسر خاله، برو عمو کار کردم پول در آوردم. این وضعیت ماست. این سختیای کار انبیاست. انبیا میخوان مردمو با واقعیت بار بیارن، میخوان واقعیت ها رو تو زندگی حاکم بکنن. خیلی کار سخته. یه وقتی اینجا شب عید قدیر بود، ایام عید قدیر بود، خیلی از عزیزان البته تشریف نداشتن، اونجا عرض کردم در مورد این مسئله معروف که میگن حقیقت تلخه. اون بیان شهید مطهری رو خوندم براتون. شهید مطهری میفهمد حقیقت تلخ نیست، مثل شیرینی میمونه برای آدم مریض تلخ. الان ایام که ما مریض بودیم، مثلا روزای اولش، آب خوردن هم برامون زهرمار بود. دوست داشتیم فقط یه اتفاق بیفته ما خوب شیم، نه قرصی بخوریم نه آمپولی بزنیم، هیچ، همه چی درد بود برامون. واقعیت هم برای همچین کسی تلخه، همه واقعیت ها تلخه. میگه آقا از دنیا میری، آقا حرفای تلخ نزن. حرف زدن در مورد مرگ تلخه دیگه، درست آقا؟ خیلی ها تلخه، ولی اون آدم سالم حرف در مورد مرگ که میشه خستگیش در میره، نشاط پیدا میکنه. میگه آقا از همین حرفا بگو. خب وقتی از دنیا میریم کجا میریم؟ انبیا میومدن میگفتن آقا شما وقتی از دنیا میرید نمیپوسید. اینا مسخره میکردن، فحش میدادن. مظلومیت انبیا رو ببینید. میگفتن آقا وقتی میمیری شما ادامه داری زندگی میکنی، فحش میدادن. میگفتن اینا ساحرن، خزعبلاتی میگه، میگم ما نمیپوسیم. این کار انقدر بیخ پیدا میکنه که انقدر حرف انقدر ساده، همین با همین واقعیت به این سادگی نسبت بهش واکنش منفی نشون میده. خب عرضم من به اینجا رسوندم، یه نکته مهمی رو بگم و بریم روزه، انشالله بقیه مطالب باشه برای فردا شب. یه نکته خیلی مهمی که هست، یه کلید واژه‌ای رو قرآن به ما میده در مورد اینکه کار انبیا چیه. انبیا میان چه اتفاق رو رقم بزنن؟ اگه انبیا نباشن چه اتفاقی رقم میخوره؟ یه کلید واژه‌ای که همه ما باهاش آشنایی، ولی در مورد این واژه یه کمی ظلم شده. میخوام امشب یک کوچولو در موردش صحبت بکنیم، بیشتر انشالله فردا شب با هم گفتگو بکنیم در مورد این کلمه. کلمه خیلی حیاتیه. قرآن در مورد دورانی که توش دوران پیغمبر نباشه، حرف پیغمبر خریدار نداشته باشه، اسم این دوران گذاشته دوران جاهلیت. ما با این کلمه جاهلیت آشنایی، ولی معمولا تعریفی که بینمون داره تعریف درست حسابی نیست. اگه پیغمبر تو جامعه حرفش سند نباشه، اگه اون مدلی که پیغمبر میخواد جامعه رو اداره کنه جامعه اداره نشه، اون جامعه رو بهش میگن جامعه جاهلیت. میخواد دوران قبل پیغمبر باشه، میخواد دوران بعد پیغمبر باشه. در مورد این خیلی حرف داریم، انشاءالله فردا شب بیشتر با هم صحبت میکنیم. پیغمبر اکرم که امشب شب رحلتشونه، فرمود بعثتُ بین جاهلیتین، من بین دو جاهلیت مبعوث شدم که جاهلیت بعد از من از جاهلیت قبل از من بدتره. خیلی جالبه، جاهلیت بعد از من از جاهلیت قبل از من بدتره. همه هی میگن آقا پیغمبر وقتی اومد که مردم سوسمار میخوردن اینجوری بود، بچه میکشتن، اون کارو میکردن. پیغمبر اکرم میفرماید بعد اینکه من بیام شرایط بدتر از اون دوره میشه. یعنی الان وضعیتی که ما داریم، جاهلیتی که الان هست، از جاهلیت قبل پیغمبر بدتره. در مورد این باید ان شاءالله با هم بیشتر صحبت بکنیم. الان ما تو دوره جاهلیت هستیم، دوره جذابیت جاهلیت، مثل دوره‌ای که پیغمبر اکرم توش مبعوث شدن. در مورد این باید بیشتر صحبت بکنیم که چرا اصلا الان جاهلیته، چرا بدتر از اون دورانه، مگه چه ویژگی‌هایی داره. این ان شاءالله فردا شب در موردش بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. در مورد مظلومیت انبیا گفت. پس مظلومیت انبیا به چی برمیگرده؟ اصل حرفی که ما امشب زدیم عزیزان، همه حرف تو یک کلمه بود، انبیا میخوان دعوت بکنن به واقعیت، واسه همین کارشون غریبان است، مظلوم واقع میشه. برای اینکه رسیدن به این واقعیت یعنی یه سری جذابیت‌های ظاهری رو ندید گرفتن، یه سری سختی‌های ظاهری رو تحمل کردن. بالاخره وقتی یه خانم میخواد مادر بشه، یه خانم بخواد مادر بشه یا یه خانم بخواد عروسک داشته باشه، چقدر فرق میکنه با یه عروسک. الان از این در برید بیرون، ماشاءالله چیزی هم که بیرون زیاده، اسباب بازی فروشیه. یه عروسک یکی بگیره و شب به شبم مثلا شیرش بده، پوشکش رو عوض کنه تو توهمات خودش، این چقدر درد داره، چقدر اذیت داره. حالا یکی بخواد بچه دار بشه، بچه دار شدن چقدر سختی داره. این دوتا تفاوتش دقیقا همینه. انبیا میخوان بیان آدمیزاد و مادر واقعی کنن، شیاطین میخوان یه عروسک بهش بدن مشغول بشه. این تفاوت کار انبیا و شیاطین، این تفاوت کار امام حسین و یزید، این تفاوت کار آدمای الهی و این شیاطین غربه، این دم و دستگاه تمدن غرب. همه ماجرا تو هم یه تیکه است. بعد اینا دعوت به واقعیت میکنن، اونا دعوت به جذابیت میکنن. اینه که انبیا مظلوم میشن. حرف انبیا رو زمین میمونه، حرف انبیا شنیده نمیشه. مثل این ایام پیغمبر اکرم تو بستر افتاده بودن، حال پیغمبر بد بود، فرمودن یه کتفی بیارید، کتف گوسفند با یه قلمی بیارید، میخوام یه جمله‌ای براتون بنویسم، اگر بعد از من به این جمله عمل بکنید تا قیامت دچار انحراف و مشکل نمیشید. پیغمبر اکرم خب چه واکنشی نشون دادن اطرافیان؟ بعضی از همونایی که تو خونه پیغمبر بودن بعد از پیغمبر به آلاف و الوفی رسیدن، یکی از اینا برگشت داد زد، یا امام رضا از محضر شما عذرخواهی میکنم، این روایت رو نقل میکنم، یکی برند شد بره کتف و قلم بیاره، این بابا پاشد داد زد گفت ول کنید این آقا رو، ان هذا الرجل لیهجر، من عذرخواهی میکنم که ترجمه میکنم عبارت. گفتیم این مرد، نگو پیغمبر، گفت این مرد داره هزیون میگه، ولش کنید. پیغمبر اکرم بغض کرده. لحظات آخر میخواست امت رو سفارش کنه به امیرالمومنین. اون لحظات آخر تو بستر افتاده و هرچی پیغمبر فرمود هیچ کی اعتنا نکرد. آقا واضح ترین توصیه هایی که پیغمبر کرده بود رو زمین موند، کسی بهش اعتنا نکرد. امشب آماده اید بریم مدینه روزه بخونم. کیا دلشون تنگ شده برای مدینه پیغمبر؟ لا اله الا الله. این خوی جاهلی که حالا فردا شب در موردش بیشتر صحبت میکنیم، خیلی با پیغمبر گستاخانه صحبت میکردن، خیلی بیادبانه صحبت میکردن. آیه نازل شد در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه حجرات، که وقتی میخواین پیغمبر رو صدا کنید، اونجوری که همدیگر رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نکنید، پیغمبر رو یا رسول الله بهش بگین، یا خاتم النبیین بگید، با احترام صحبت بکنید با پیغمبر. پیغمبر اکرم اومدن منزل فاطمه زهرا، آیه نازل شده بود، بعد دقایق پیغمبر اومدن منزل دخترشون. هم که وارد شدن، خب روز سه بار پیغمبر میرفتن منزل فاطمه زهرا، هم که وارد شدن فاطمه زهرا رو کرد به پدر، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودن دخترم تو چرا اینجور صدا میزنی؟ عرض کرد بابا جان آیه قرآن نازل شده، ما با شما با احترام صحبت بکنیم. پیغمبر فرمودن نه عزیزم، شما هر وقت خواستی صدا بزنی به من بگو یا ابتا. اینجور که بگی هم خدا بیشتر خوشش میاد، هم دل من بیشتر گرم میشه. این یا رسول الله مال مردمه، اینا باید اینجور صدا بزنن، تو بگو یا ابتا. آماده اید دو خط روزه بخونم این شب رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم، بریم مدینه. این ایام ایام قربته، تازه ناله ها و مصیبت ها از فردا شروع میشه عزیزان در مدینه. تازه ناله های فاطمه زهرا از فردا شروع میشه، تازه درد، تازه قربت، تازه مظلومیت از فردا شروع میشه. احترام کرد به رسول الله، هر وقت خواست بابا رو صدا بزنه صدا زد یا ابتا یا رسول الله. پیغمبر فرمود هر وقت اینطور صدا میزنی دل من گرم میشه، خدا خوشحال میشه. میخوام بگم یه بار بود، یه جا بود فاطمه زهرا یا ابتا گفت، ولی میدونم دل پیغمبر گرم نشد، میدونم پیغمبر خوشحال نشد. آماده اید بگم یا نه؟ مثل دو سه روز دیگه وقتی که با هیزم اومدن پشت در خونه فاطمه زهرا، انشالله همچین جمعی، همچین ایامی مدینه آزاد بشه دست این آل سعود نجس، پشت در خونه فاطمه زهرا این روزه رو بخونیم. هیزم رو جمع کردن پشت در، پشت در اومد فاطمه زهرا. نمیخوام روزه رو مفصل بخونم، فقط یه اشاره بکنم. آتش کمونه گرفت، بالا زد، زبونه گرفت، بین در و دیوار دختر پیغمبر. متن مقتل اینه، با ضربه پا لگدی زد اون نامرد به این در. عرض روزه من اینجاشه. یه وقت بین در و دیوار شنیدن فاطمه زهرا ناله زد یا ابتا یا رسول الله، هاکذا یفعل به حبیبته. بابا جان یا رسول الله، ببین با دخترت دارن چه میکنن. علی لعنت الله علی الله.